و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بنابر معمول که حدیث خونده می شود، امروز حدیثی رو انتخاب کردیم یه قدری طولانی است، مفصله، ولی مختصرا ازش رد میشه، توضیح زیاد نمیده. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمود وجد تو به خط شیخ البهائی، این حدیث رو فرمود از خط مرحوم شیخ بهائی دیدم که مرحوم شیخ نقل میکنه از مرحوم شهید اول و ایشون نقل میکنه از عنوان بصری که عنوان کان شیخن کبیرا قد اتا علی اربع و تسعون سنه، 94 سال از عمرش گذشته بود. عنوان بصری، عنوان بصری میگه من در مدینه بودم و زیاد پیش مالک ابن انس رفت آمد میکردم که یکی از ائمه اربعه اهل تسنن، میگه کلاس درس او میرفتم، مسائلی داشتم از او سوال میکردم. یه وقت به ذهنم افتاد که برم خدمت امام صادق علیه السلام و یه دفعه رفتم خیلی مجذوب اون حضرت شدم و دیگه پیش مالک نرفتم، میرفتم منزل امام و سوالاتی داشتم یا کسانی میمدن سوالاتی میکردن، حضور داشتم. میگه یه روز امام به من فرمودن که انا رجلون مطلوب ولی اوراد، من یه آدمی هستم که کارهایی به عهده‌مه، از من خواسته شده کارهایی انجام بدم، مشاغلی دارم، علاوه اورادی دارم که در ساعات معین باید اون از کار رو بگم، برای چی میای اینجا وقت من رو میگیری؟ و برو همون پیش مالک ابن انس که میرفتی از او چیز یاد بگیر. میگه من خیلی متأثر شدم و پیش خودم گفتم اگر امام خیری در من سراغ داشتن من رو رد نمی کردم. میگه از همون جا از خانه امام رفتم حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونجا سلامی کردم، نمازی خوندم و بعد روزها میرفتم حرم پیغمبر رو و از خدا خواستم که قلب امام صادق علیه السلام با من مهربان بشه و مرا بپذیرد. میگه چند روز گذشت، دیگه یه دلم خیلی تنگ شد، بعد از نماز عصری بود، عبا و ردا کردیم و رفتم در خانه امام. غلام آمد گفت که امام در مصلا هستن مشغول نماز. میگه همونجا نشستم جلو در منزل، یه مقدار طول کشید، خادم اومد در رو باز کرد، گفت ادخل به برکت الله، بیا، اذن دادن که وارد بشه. رفتم سلام کردم نشستم، امام میقد سرش رو زیر انداختن، یه نگاه به من کرد، فرمود ابو من، کنیه اون وقت افراد با کنیه صدا میزدن، کنیه اب داره، ابو عبدالله، ابو محمد، ابو القاسم. حضرت فرمود ابو من یعنی کنیت چیه؟ گفتم ابو عبدالله. حضرت فرمود یا ابو عبدالله ما مسئلتوک، چی میخوایید، برای چی اومدی؟ میگه عرض کردم که من رفتم حرم پیغمبر و اونجا دعا کردم که خداوند قلب شما رو با من مهربان کند که اجازه بدید بیام حضور شما، سوالی دارم، چیز دارم، سوال کنم. و دلم خواسته بیام خدمت شما از مسائلی چیزی یاد بگیرم. وقت امام این رو فرمود، از اینجا اول مطلبه که فرمود یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم یا به کثرت تعلم. علم به کثرت تعلم نیست که انسان بره دنبال یاد گرفتن و فراگیری زیاد. لیس العلم به کثرت تعلم یا به تعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم به کثرت تعلم نیست، بلکه علم نوری است که یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. اونی که خدا میخواد هدایتش بکند این نور رو در قلبش قرار میده. علم اون نور است. به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه یه وقت در صحبتاشون فرمودن علم حجاب است. اگر علم برای خدا نباشد و از طریق عرض کنم که عبودیت خارج بشه، تعبیرشون این بود که فرمود مثل دزدیست که با چراغ میاد. این یه قطاع و طریقیست که چراغ هم همراهشه، اسلحه هم همراهشه. وقتی علم بر خدا نشد یه ابزار میشه دست در دست یه کسی که عرض کنم که قدرت طلبی میخواد بکند، علم رو ابزاری برای رسیدن به مطامع خودش، مطامع دنیویش میخواد قرار بده. لذا امام فرمود علم کثرت تعلم نیست، نور است که در قلب کسی قرار داده میشد که خداوند اراده دارد هدایتش بکند. فإن أردت العلم، اگر اون علم رو میخوای که نور است، إن أردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر اون علم که نور است و میخوای خدا اون علم رو، اون نور رو در قلب تو قرار بدهد، قبل از طلب علم اول در نفس خودت حقیقت عبودیت رو ایجاد کن. فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، حقیقت بندگی رو در خودت ایجاد بکن. وطلب العلم، و علم رو طلب بکن، اونم وطلب العلم به استعماله، علم رو برای عمل فرا بگیر، نه برای خود علم. علم وسیله باشد که شما بتونی عمل رو نیک انجام بدی، عمل رو اونجور که صلاح صالح هست انجام بدی. واستفهم الله، با این دو مقدمه، اول حقیقت علم عبودیت رو در خودت ایجاد بکن، علم را برای عمل فرا بگیر. واستفهم، از خدا طلب فهم بکن، از خدا بخواه که اون علم رو در قلبت قرار بدهد. یفهم که، با این دو مقدمه خدا اون علم رو به تو عطا میکنه، میفهماند به تو. قلت یا شریف، میگه عرض کردم. اون وقتا به افراد بزرگ تعبیر شریف میکردم. خب امام در نظرش بر مرد با عظمتی بودن، اون میگه قلت یا شریف. فقال قل یا ابا عبدالله، حضرت بهش فرمود به من شریف نگو، بگو یا ابا عبدالله. قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، فرمودید اول در نفس خودت حقیقت عبودیت رو ایجاد بکن. ما حقیقت العبودیت، چه کار بکنم که اون حقیقت عبودیت در من ایجاد شده باشد؟ قال ثلاثت و اشیا، امام فرمود سه چیز است که اگر این سه چیز رو در خودت ایجاد کردی، حقیقت بندگی رو در خودت ایجاد کردی، شدی بنده خالص، واقعا بنده خدا شد. اول الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، اول چیزی که برای رسیدن به حقیقت بندگی لازم است این است که انسان خودشو مالک هیچ چیز ندارد. الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله، اون چرا خدا به اون تفویض کرده نبیند بر خودش ملکی را، خودش مالک چیزی ندون. لأن العبید لا یکون لهم ملک، عبید که ملک ندارن، العبد و مفیده کان لمولا، عبید لیس لهم لا یکون لهم ملک. یرون المال مال الله، هر چی تو دستش هست مال خدا. یضعونه حیث امره الله، امرهم الله، مال مال خداست، هر جا خدا فرموده است مصرف میکنه، خودشو مالک چیزی نداند، هر چه در اختیارشه مال خداست. این یک امر از سه چیزی که حقیقت عبودیت رو تشکیل میده. دوم ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، هیچ موقع برا خودش تدبیری قرار نده که من باید چنین کنم، باید به کجا برسم. خیلی وقت انسان تصمیمات میگیره، اراده های جدی قطعی برا خودش تنظیم میکند، بهش نمیرسه، نمیشه، اونی که خدا میشه انجام میگیره، تفویض کند امرش رو به خدا، بگه هرچی مقدر من هست خدا برام پیش بیاره. خودش در تدبیر و سرنوشت خودش دخالتی نکنه. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. سوم و جملت و اشتغاله فیما امره الله تعالی به و نهاه عن، برای خودش شغلی جز اون چه خدا فرموده قرار نده، اون چه را خدا فرموده انجام بده انجام میداد، اون چه را نهی کرده مرتکب نمیشه. بنده مطیع اینه، ببیند او چی میخواد، او چه فرموده. پس اول خودش تو مالک چیزی نداند، دوم تدبیری در زندگی برای خودش نداشته باشد، تفویض کند به خداوند، سوم شغلی برای خودش جز اون چه خدا خواست، اون چه اوامر است اطاعت میکند، اون چه نهی است ترک میکند، ارادش اراده حق، شغلش اونی که خدا فرموده است. این ست. اون وقت بعد توضیح دادن هر یکی از ستا را چه اثری داره. فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا، اون امر اول، وقتی خودش رو مالک چیزی نداند، هان علیه الانفاق، انفاق براش آسون میشه. اگر یه جایی باید یه مالی رو در راه خدا صرف کند، مال خداست، مال خودش نیست، انفاق براش آسون میشه. در راه خدا هزینه کردن براش سهله، چون مال رو مال خودش نمیدونه. این اثر اولی. و اذا فوض العبد تدبیر نفسهی علا مدبره، دوم که تدبیر امور را بگذارد به عهده خدا، تفویض کند هرچه خدا خواسته مقدر من همون پیش بیاد. هان علیه مصائب دنیا، این نتیجه این است که دیگه مصائب دنیا براش آسونه، خدا خواسته. حالا امروز گرفتاری پیش اومد، فردای مصیبتی پیش اومد، یه جای ناراحتی، همش رو میپذیرد، با اشتیاق استقبال میکنه، چون میدونه خدا خواسته. تدبیر امرش و تفویض به خدا کرده، هر چه براش پیش میاد میدوند این، عرض کنم که از طرف حکیم، اونی که صلاح و مصلحت او در دستشه، تدبیر شده، میپذیرد و براش آسون میشه. هان علی مصائب الدنیا. اثر اون سومی که مشغول باشد به اون چه خدا خواسته، اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه لا يتفرق منهما، دیگه فرصتی پیدا نمی کند بره به دنبال امور دنیا، المراء و المباهات مع الناس، بره به افتخار، عرض کنم که قدرت طلبی، افتخار داشتن بر مردم، افتخار بکنه، خودشو بالاتر از دیگران بدونه، تفوق بر دیگران، این جور معاشرت های با مردم دیگه فرصت پیدا میکنه، خودشو در مطیع امر خدا و نهی خدا میدونه دیگه. در این جور امور که گرفتاری برای انسان هم دنیا هم آخرت ایجاد میکنه، دیگه فرصت پیدا نمیکنه. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، این سه چیزی که حقیقت عبودیت رو تشکیل میده و این آثار مطلوب رو هم داره، اگر خدا این سه چیز رو کرامت کرد به عبدی، هان علیه دنیا، این دیگه دنیا براش خیلی پسته، دنیا در نظرش چیزی نیست. و ابلیس، حتی شیطان در مقابل او قدرتی نمیتوند ایجاد بکنه، فریبش بدن، شیطان بر او تسلط ندارد. این از همون مخلصینه که شیطان گفت که الا عباد کمل هم المخلصین، همه رو فریب میدم غیر از اونایی که من تسلط برشون ندارم، این از اونا میشن. ابلیس براش مشکلی نیست، مهمی نیست. عرض کنم که والخلق، مردم هم همینجور، براش دیگه مردم مشکلاتی که ممکنه با مخلوط شدن با مردم براش پیش بیاد، اینا دیگه نداره، راحته، از اختلاط با مردم و عرض کنم که گرفتاری هایی که در این جور اشتغالات پیش میاد دیگه راحته از اینها. ولا یطلب الدنیا، دیگه نمیره دنبال طلب دنیا تکاثرن، برای کثرت مال و افتخار تفاخرن. ولا یطلب ما عند الناس عزن، نمیخواد خودش رو عزیز و علو نسبت به دیگران نشون بده. ولا ید ایام او باطلا، ایامش، روزگارش، شب و روزش، ساعاتش، لحظه هاش با بتالت نمیگذرن. فهازا اول درجه تقوا، اول مرحله تقوا همین، حقیقت عبودیت رو در خودش ایجاد کرده با این سه چیز، اونم آثارش، در نتیجه هم دیگه شیطان براش مشکلی نیست، مردم، معاشرت با اونها براش مشکلی نیست، نمیتونن در اختلاط با مردم گرفتاری براش پیش بیاد، دنیا رو طلب نمی کند به عنوان تکاثر، ایامش باطل نمی شد. این اول درجه تقواست. قال الله تبارک و تعالی تلک دار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. این یه جمله از پاره از اون روایت بازم ذیل داره، اگر خواستید مراجعه بفرمود جلد اول بهار صفحه 224. در بهار این رو مفصل نقل میکنه، انشاءالله بخوانید و حقیقت عبودیت رو سعی کنیم در خودمون انشاءالله ایجاد بکنیم تا از برکاتش فیض ببریم انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در ادله‌ای بود که بهش استدلال شده برای مشروعیت تقاص، که مقاصه رو میگن جایز است. گفتیم اصل اولیه عدم جواز است، چون تقاص نیست که مال مردم رو بردارد به جای مال خودش، تصرف در مال غیر است، جایز نیست مگر اینکه دلیل بیاد بگه جایز است. اون ادله‌ای که میگه جایزه، ادله‌ای که مشروعیت قصاص رو عرض کنم که بیان میکنه، آیاتی بود و روایات، اینا رو خوندیم. حالا روایات دیگری هم هست علاوه بر اون چند روایت که خوندیم، دیگه برای نمونه همینا کافی است. در مقابل این روایات روایتی هست که ظاهر در این است که مشروعیت نداره، تقاص جایز نیست، که میشه معارض با این روایات، مقابل این روایات. اون روایت موثقه عرض کنم که سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، سلیمان میگه از امام صادق پرسیدم، سوال کردم، عن رجل وقع علی اندهو مالون، یه مالی از من پیش او واقع شد، یه مالی از من رفت پیش او. عن رجل وقع علی اندهو مال، از من پیش او مالی قرار داده شد. فکابرنی علی، بعدش منکر شد. کابرنی مکابره همون منازعه و انکار، همون جهده. گفت که نه، همچه مالی از شما پیش من نیست. و حلف، قسمم خورد، قسم خورد که شما همچه مالی پیش من نداری. پس فکابرنی علی و حلف. خب این گذشت. ثم وقع له اندی مالون، بعد مدتی گذشت یه مالی از او پیش من اومد. وقع لی، وقع له اندی مال، از او پیش من یه مالی اومد. آخذه، این سؤاله، آخذه لمکان مالی، آیا من میتونم این مال را به جای مال خودم بردارم، اخذ بکنم؟ آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجهده، اون مالی که گرفته بود و بعد منکر شد، آیا میتونم این مال رو من بردارم به جای او؟ و احلف علی، آخذه، من بردارم به جای اون مال و قسمم بخورم، کما صنع، او این کارو کرد، مال رو برداشت، عرض کنم که منکر شد و قسمم خورد. منم در مقابل مالی که از او پیش من اومده عرض کنم که آخذه لمکان مالی الذی اخذه و اجهده و احلف علی، قسمم بخورم که همچه مالی از تو پیش من نیست، کما صنع، همونطور که او این کارو کرد. قال، امام در جواب فرمودن که این خانکه فلا تخونهو، اون خیانت کرد، مالی که از تو پیشش رفته بود برداشت و قسمم خورد، ان خانک او خیانت کرد فلا تخونه، تو خیانت نکن. یعنی تو اگر این مال رو به جای اون مال برداشتی، یه خیانتیست، خیانت در مال مردمه. مالی از او پیش تو اومده، میخوای برداری به جای مال خوده، حالا اون خیانت کرد، تو چرا خیانت کنی؟ این خانک فلا تخونه ولا تدخل فیما ابته علی، چیزی رو که بر او عیب گرفتی. اومدی پیش من میگی این آدم اینجوری است، ماری از من پیشش بود، کابرنی و حلف علی، تو داری عیبش رو میگی که او بد کاری کرده. خب اگر این کار زشته از کار بده، چرا خودت داخلش میشه؟ فلا تدخل ولا تدخل فیما ابته علی، در چیزی که به او عیب میگیری، کاری که برای او زشت میدانی، خودت این کار رو نکن. خب این روایت، روایت هفتمه از همون باب 83 است. خب این روایت نهی دارد دیگه. سوالش هم همین بود که مالی از من پیش او بود، این مال رو منکر شد، جاهد شد، جهل کرد، انکار کرد، قسمم خورد. حالا یه مالی از او پیش من هست، بردارم یا نه؟ تو اون روایات فرمود قال نعم، یا خذ، بگیر اون مال رو. اونا اونجور تعبیر داشت، اینجا فرمود که نکن این کار رو، خیانت نکن، این خیانت هست، عیب گرفتی، این کار عیبه، خودت گفتی عیب است، چرا داخل در کاری که زشت است و عیبه میشی؟ این روایت در مقابل اون روایات میگه این کار مشروع نیست، جایز نیست. عرض کنم که این روایت رو میگن که در مقابل اون روایات قابل جمعه، برای این که این روایت نهی داره، فرماد لا تدخل فی ما ابته علی، یا این خانک لا تخونه، نهی میکنه خیانت نکن، یا داخل در کاری که زشت است و عیب است نشو، نهی میکند از این که این مال رو به جای مال خودش به عنوان تقاص برداره. نهی ظهور در حرمت داره، دیگه بالاتر از این نیست، ظهور در حرمت داره، یعنی این کار حرام است. اون ادله صریح در جواز بود. وقتی در مثلا روایت جمیل ابن دراز میگفت که ایأخذه، بله، و ان لم یعلم الجاهد، اون مالی که ظفر بهش پیدا کرده است بگیره به جای مال خودش، قال نعم، فرمود بله بگیرم. یا در اون روایت داوود ابن رزین وقتی گفت که اون انی اخالت و سلطان و از من جاریه یا اسفاره هم میگیرن، میتونم به جاش از مال اونا بردارم، قال خذ مثل ذلك، مثل همون مالی که از تو بردن از مالشون بردار. اون صریح در جواز، خذ مثل مالک، یا گفت بردارم بگیرم از اون مال، قال نعم. اون روایات صریح در جوازه، این روایت ظهور در حرمت داره. وقتی صریح و ظهور کنار هم بگذاریم، قاعده عقلاییش این است که هم کنیم ظاهر رو بر اون نص، بر اون صریح، و هم کنیم نهی رو بر کراهت، میگیم پس ظهور حرمت برداشته میشه. این که فرمود لا تخونه، این یعنی کراهت دارد این مال رو برداری. مرحوم صاحب جواهر هم فرمود وجه کراهت که تو این روایت داره، که فرمود کراهت مرجوحیت، وجهش این است که این صورت خیانت در امانته. گفت مالی از من پیش او هست، خب یعنی امانت بوده پیش او، حالا مالی وقع له اندی مال، این صورتش میرسوند که یک مالی امانت پیششه. لذا امام هم اینجور تصور کردن، اینجور به ذهنشون اومد که این برداشتن مال خیانت در امانته. از این جهت که صورت صورت امانت بود، از اون تأکیدی که در خیانت در امانت است و مورد نهیه، امام اینجا چون صورت خیانت داشت فرمودن کراهت داره برداره، چون تأکیدات بالایی راجع به خیانت در امانت است و حرمت در خیانت. امانت رو باید تسلیم بکنی. حالا روایت شد بعدم بخونیم، امام فرمود اگر شمشیری که امیرالمؤمنین با او شهید شد پیش من امانت بذارن، بخواد پس میدم اون شمشیر. روایت اینجوری در امانت هست. مرحوم صاحب جواهر فرمود چون صورت این مثل خیانت در امانته، لذا فرمود مکروهه. پس حمل بر کراهت میشه، چون صورتاً صورت خیانت در امانته. از این جهت و الا روایاتی که قبلا داشتیم اونا به قوت خودش باقی است که صریح در جوازه. این روایت قابل حمل بر کراهت است. بنابراین پس هم از آیات هم از روایات استظهار کردیم جواز تقاص را. کسی که مالی ازش پیش کسی هست، عرض کنم او منکر شد، مماطله میکنه، نمیده، این میتوند از مالش به عنوان تقاص برده. این روایات حالا معلوم شد. بریم در صوری که داشتیم ببینیم اون چند صورتی که در متن مسئله امام فرمودن، کدوم از این روایات میتوند، کدوم اون صور تطبیق با این روایات داره، کدوم نه. صورت اول مسئله، فرض اول این بود که اون شخص مدیون هم معترف به دین است و هم بازه. اولا قبول داره که مدیونه و هم بازله، نه منکر شده نه عرض کنم که مماطله میکنه. خب نداده شد یه عذری داره، فرض کنید مثلا الان رسیده مدتی که باید دین رو پس بده، دو سه روز مریضه، بیمارستان خوابیده، یه مسافرتی رفته، یه گرفتاری، عروسی دخترش، عروسی پسرش، میهمانی داشتن، یه همچه گرفتاری نرسیده بیاد. اما شما الان برید بگید آقا پول رو بده، دست میکنه تو جیبش بود. هم معترف است هم بازل، یعنی پول رو میده، هیچ امتناعی از ادا کردن نداره. در این صورت شما از یک کسی طلبکاری، مدتش هم رسیده، اونم قبول داره مدیون است، اگرم برید بهش بگید فوراً پول رو میده. حالا از او یه مالی پیش شما افتاد، میتونید به عنوان تقاص بردارید یا نه؟ اینجا میفرماد لا اشکال در اینکه جایز نیست، تقاص در اینجا جایز نیست. برای اینکه خب میرد ازش میگیره، چرا از مال او برداره؟ ما گفتیم اصل اولی در تقاص عدم جواز است. تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست، مگر اینکه دلیل بیاد. اون ادله که داشتیم، اون ادله بعضیش راجع به مماطل بود، لیل واجده یحل عقوبته و ارزه. لیل واجد، لیل مماطله کردن، مسامحه کردن، امتناع از پرداخت، موردش امتناع از پرداخته، اونجاست که یحل عقوبته. این که امتناع ندارن، این بازله. عرض کنم که یا اون روایت جمیل ان رجل یکون له علی الرجل الدین فیجهده، انکار میکنه. در مورد انکار فرمود نعم، بله بگیر. مراد مورد روایت یا مماطله است، مثل اون روایت، لی مماثله کردن، یا یجهده، یا عرض کنم که اون روایت همین روایت که الان میخوندیم، سلیمان گفت که اخذه و اجهده، مال منو گرفت و انکار کرد، قسمم خورد. مورد روایت همچه جاییست و این مورد موردی که انکار بکنه نیست، گفتی معترفه. پس هم معترف است هم باطل. اون روایات هیچ کدوم اینجا رو نمیگیرد. روایاتی که میگفت مشروع از تقاص میشه تقاص کرد، انصراف از این مورد داره. وقتی انصراف از این مورد داره، اینجا میفتد تحت همون اصل، اصل عدم جوازه تقاص است، عدم مشروعیت تقاص است. پازا اولا که تحت اصل قرار میگیره، مضافاً عرض کنم که دین یک کلی فزمه است. شما اگر مثلا یه مبلغی 10,000 تومان از یه نفر طلب کاری، این 10,000 تومان کلی است در ذمه او. این که او مخیر است که این 10,000 تومانی که در ذمه‌اش است تعیینش کند در یه مصداق خاص، این 10,000 تومان رو بده، اون 10,000 تومان رو بده، از یه جنسی که فروخته پول او را بگیرد بده، یه طلبی از کسی دارد اون 10,000 تومان رو از او بگیرد به شما بده. تخییر در تطبیق کلی بر مصداق به اختیار اوست. شما حق نداری اون دین را تطبیقش بدی، تعیینش کنی در یه مصداق. اون مالی که از او در اختیار شما شده، این مال مال اوست. شما بگید من قصد میکنم که این به جای دینی که من ازش طلب کارم، شما هم چه ولایتی نداری. تعیین اون کلی فزمه در یه مصداق از اختیارات اون خود مالکه. بله، اگر او امتناع میکرد، مراجعه به حاکم میشد، حاکم ولی ممتنع بود، حاکم اون دین کلی که به ذمه او بود رو تعیین میکرد، مشخص میکرد در یه مصداق، اون پول رو برمیداشت میداد به شما. باز حاکم به عنوان ولی ممتنع این کار رو میکرد. فرض این است که اینجا ممتنع نیست که شما به حاکم مراجعه کنید، امتناع نکرده. پس اختیار تعیین اون کلی فزمه که طلب شماست از او، تعیین او، مشخص کردن او رو در یه مصداق، شما اختیار ندارید، ولایتش به شما داده نشده. پس وقع از او یه مالی پیش شما، شما این مال رو میخواید به عنوان طلبی که دارید، دینی که به عهده او دارید بردارید. شما اختیار ندارید که اون کلی فزمه او رو تعیینش کنید تو این مصداق. ولو قصدم بکنید که من به عنوان اون مال برمیدارم، اون دعا رو بخونید خدایا من این مال رو برای به جای مال خودم برمیدارم، شما حق ندارید این کارو. بله، بدله؟ نه، اون هست که اون از بین نرفته. اون باطل شما صرف به مجردی که بهش بگید آب بده میده، بدل هیلون داشت که دسترسی به اون مال نیست. اینجا به مجردی که شما بگید بده میده، باطله. بنابراین پس از این جهت هم شما اختیار این که اون کلی رو تعیین کنید در این مصداق ندارید. پس ولو به قصد مال خودتون بردارید، مال شما نیست، مال اون طرفه، تصرف در مال غیر حرام است. توجه فرمایید. بنابراین پس در فرض اول که اون طرف باطل هست و معترف، اینجا موردی برای تقاص نیست بلا اشکال. وجهی بر این که انسان بکنه به عنوان تقاص مالی از او بردارد جایز است. این صورت اول. صورت دوم اونجایی بود که اون طرف مماطله یا جاهد است، مالی رو از شما گرفته یا مالی از شما پیشش رفته و او قبول داره، معترفه که بدهکار به شماست، اما هی امروز و فردا میکنه. این ماه، اون ماه، امسال، دو سال، چند سال گذشته دینو نمیدن. مماطله، معترف هست اما امتناع دارد از ادا، یا از منکر شده جاهد است. این دوتا یه حکم دارد. اصلا میگه شما از من طلبکار نیستید، با اینکه میدونه طلبکار بدهکاره. جهد گفتیم این است که با علم به اینکه بدهکار است میگه قبول ندارم، شما طلبکار نیستی. در اینجا باز امام اینجا فرماد لا اشکال در اینکه تقاض جایز است. در فرض اول فرمود لا اشکال که تقاض جایز نیست، اینجا فرماد لا اشکال که در اینکه تقاض جایز است. مرحوم محقق در شرایع اینجا تفصیل قائل شد. اینجا فرموده است که اینجایی که این مماطله یا جاهد منکره، یه وقت از شمایی که طلبکاری دائن، این شاهد داره بیانه داره و دسترسی به حاکمم هست. با این دو قید، هم شما بیانه دارید خیلی راحت میتونید اثبات کنید، هم دسترسی به حاکم هست، همین دادگستری هست و محکمه هست، شما میتونید مراجعه کنید به حاکم، آقا من اینقدر از فلانی طلبکارم، ایشون منکر شده، شاهدم دارم. خیلی با آسانی و سهل میتونید اثبات کنید و با حکم حاکم بگیرید. یه وقت اینجوره، یه وقت نه، بیانه ندارید. اگر بخواید برید به حاکم مراجعه کنید، به شما میگن طلبکاری بله، میتونی اثبات کنی؟ نه، دلیل ندارم. یا اصلا دسترسی به حاکم نیست، منطقه ایست که دادگستری اینجا نیست، شعبه ای نیست. فرق گذاشته بین این دوتا، در صورتی که انسان به سهل و آسانی میتوند دسترسی به مالش پیدا بکند، چرا تقاضا بکند؟ چرا از مال او بدون اذن او برداره؟ خب باید از راهش قانونی وارد بشه که در حقیقت میشه تقاض مال اونجایی که راهی برای رسیدن به حق نیست مگر از راه تقاض. نمیتوند بره به حاکم مراجعه کنه، نیست، دسترسی نیست، یا حاکم هست من بیانه ندارم، نمیتونم اثبات بکنم. اگر اینجوره که دسترسی نیست، راهی ندارم برای رسیدن به حقم، اینجا بگیم تقاض. اما اگر میتونه بر سهل آسانی، میگیم تقاض جایز نیست، برو از راه قانونی به حاکم مراجعه کن، پول رو بگیر. این دو فیه ترددون. مرحوم محقق میگه اگر عرض کنم که دسترسی به حاکم داره و بیانه هم دارد برای اثبات مطلب، آیا جایز است تقاض برای این دائن یا نه؟ فیه ترددون، در این تردید هست. منتها خود مرحوم صاحب شرایع فرماد ول اشبه الجواز، فیه ترددون، اما الاشبه این که جایز باشد. و خود مرحوم محقق در شرایع میگه الاشبه الجواز، اما در نافع، مختصر النافع، اونجا میگه جایز نیست. اونجا فرمود اقوا این است که جایز نیست. تلمیز ایشون محقق آبی در کشف الرموز، اونم متابعت از استاد کرده، اونم میگه جایز نیست. فخر المحققین فرزند علامه در ایضاح، در ایضاح القواعد، اون قواعد، اونجا هم گفته جایز نیست. پس در مسئله میشه دو قول، الاشبه الجواز، در مقابل هم یه قول که جایز نیست. حالا استدلال این طرفین رو انشاءالله بحث بعدی. و سلام الله علیه و سلم.